بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد فقه الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 64، صفحه 83، تاریخ 5 دی ماه سال 1369، واحد موار دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و سیدنا و سیدنا و سیدنا و المسلمين الطاهرين والصلاة والسلام على ملوك الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. إلا أن مستند علم الحاكي بقول الإمام عليه السلام أحد أمور أحدها الحس، كما إذا سمع الحكم من الإمام عليه السلام في جملة جماعة لا يعرف أعيانهم فيحصل له العلم بقول الإمام عليه السلام. بحث در مطلب دوم از مقدمه دوم بود. کلامی رو مقدمتاً نقل فرمودند که خلاصه‌اش این شد: ناقلین اجماع الفاظ مختلفی دارند، بعضی از این الفاظ دال بر اجماع اصطلاحی است و بعضی دال بر اجماع غیر اصطلاحی. اینا رو بیان کن. امروز می فرماین لکن چه اجماع اصطلاحی باشه یا غیر اصطلاحی، اجماع معمولا برای محصل و مستدلش مفید علم است. فعلا مطلب این است که بررسی کنیم ببینیم مستدل یا حاکی اجماع از چه راه‌هایی علم پیدا می کند به قول امام. مرحوم شیخ انصاری 4 طریق رو اشاره فرمودن قبلا، حالا می خوان بررسیش کنم. مرحوم آخوند صاحب کفایه به 5 طریق اشاره می فرماید. مرحوم تستری که بعضی از عباراتشون بعدن میاد می خونیم، کتابی دارن به نام کشف القناع فی حجیت وجه الاجماع، کتاب چاپ شده، در دسترس دوستان بگیرن. در بحث اجماع کتاب جامعی است، فی حجیت وجه الاجماع، کشف القناع فی حجیت وجه الاجماع. در این کتاب ایشون 12 طریق برای مسئله اجماع بیان می فرمود. اما طرقی که مرحوم شیخ مطرح می فرمایند، طریق اولش اجماع حسی یا اجماع تزمنی یا دخولی هم هر سه اسم براش مطرح شد. خلاصه این طریق این است که انسان نظر علما رو بررسی کند، در بین علما چند تا مجهول و نسب پیدا کنه، دراش علم حاصل بشه، یقین پیدا کنه که یکی از این مجهول و نسبها امام است. نتیجتاً از راه حس به قول امام رسیده، یقیناً نظر امام رو دارد. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند این طریق اگر پیدا بشه حجت است و خوبه، ولیکن این طریقه فی غایت القله، خیلی اندکه، بلکه می فرماین یقین داریم که در زمان غیبت کسی به این شکل نمیتونه به نظر امام برسد. یکی دو تا مجهول و نسب دید فورا علم پیدا کنه که یکی از اینا امام هست، این نمیشه. پس بنابراین یقین داریم که این طریقه وجود خارجی ندارد، لذا مرحوم شیخ طوسی در کتاب عده می فرمایند اگر از راه قاعده لطف به نظر امام رسیدیم سبها خوبه، و الا هیچ طریق دیگری برای پیدا کردن نظر امام وجود ندارد. این طریقه اول. حالا عبارتی که بخونیم بعد متوجه میشید که خیلی خلاصه مرحوم شیخ بحث کردن، ما هم بیش از این در این زمینه بحث نمی کنیم، به اصول مزفر مراجعه می فرمایید مقدار مفصل تر بحث شده، کشف القناع و قوانین و جاهای دیگه باز از این مفصل تر اینجا رو بحث کردن، ولی خب از این بیشترم بحث نمی طلبه، نتیجهش همینه. خلاصه هر چه آقایون بحث کردن نتیجه این مسئله همین خواهد شد. یک سکت که معلوم شد دیگه وجود خارجی نداره یا خیلی کم. طریق دوم اثبات نظر امام است از راه قاعده لطف. باز این نکته رو میدانید که یکی از فروعات بحث عدل الهی قاعده لطف و الزام بر خداوند است. یه چیزایی بر خدا و ائمه معصومین لازمه، واجبه که ما تعدباً به خاطر رعایت ادب نمیگیم قاعده وجوب، قاعده لزوم، میگیم قاعده لطف. این قاعده در موارد مختلفی کاربرد دارد. یکی از مواردش بحث اجماع است. مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید اگر علمای شیعه در عصری یک نظر داشتند و اون نظر مخالف با قول امام بود، لازم و واجب است در امام معصوم که نظر خودش رو به علما یه جوری برسانه، ولو به شکل غیر متعارف، یه مخالفی خلق کنه، یعنی به وجود بیاره برای نظریه علما. و الا اگر همه امت، همه علما در مسئله در ضلالت و گمراهی بودن و امام نظر درست رو مطرح نکرد، این موجب سقوط تکلیف شده امام و این قبیح هست. با قاعده لطف نمی سازد. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند در جای خودش در علم کلام ما ثابت کردیم که قاعده لطف محدودش بحث اجماع رو نمیگیره. و بر امام اون چه که لازم است این است که از طرق متعارفه احکام خدا رو بیان کنن و ائمه این کار رو کردن. حالا اگر حکمی به ما نرسید به خاطر این که ظالمین روایات رو از بین بردن یا به خاطر این که برداشت ما از یک روایت غلط بوده، یا به خاطر این که به یک سری روایات اصلا توجه نکردیم. مثل باب استصحاب مثلا، که تا زمان پدر شیخ بهایی روایات لا تنقض الیقین به شک وجود داشت، ولی علما به این روایات برای حجیت استصحاب تمسک نمی کردن، توجه نداشتن. یه مرتبه جرقی تو ذهن پدر شیخ بهایی افتاد، این روایات رو مطرح فرمود برای حجیت استصحاب. پس خلاصه اگر ما به خاطر این علل و این گونه عوامل به حکم شرعی نرسیدیم، در امام لازم نیست که حکم واقعی رو برای ما مطرح بفرماید از راه غیر متعارف. نتیجه این که شیخ انصاری می‌فرمایند ما قاعده لطف رو در اینجا قبول نداریم. تمام اجماعات شیخ طوسی هم مبناش قاعده لطف است. پس همه اجماعاتی که ایشون مطرح میکنن کاربرد نداره و به عنوان یک دلیل حجت نمی باشد. بخوانم این مقدار رو تا رسیم مطالب رو. الا ان مستند علم الحاکی به قول الامام علیه السلام احد اموره. تا اینجا نتیجه گرفتند که کسی که اجماع رو حکایت میکنه مستدل حاکی اجماع برای خودش، این اجماع مفید علمه. حالا سوال، این علم از کجا به دست آورده؟ الا این که باید بدانیم مستند و دلیل علم اون کسی که حکایت میکند قول امام را، حکایت میکند اجماع را، یکی از این امور ممکنه باشه. احد و هم حفظ، یکی از این امور حس است، اجماع حسی دخولی تضمنی. کما اذا سمع الحکم من الامام علیه السلام، چنان که اگر حکم رو از امام بشنود، فی جملت جماعت لا یعرف اعیانهم یا لا یعرف اعیانهم، فرق نداره، در ضمن جماعتی که شناخته نمی شود یا نمی شناسد انسان این اونها را و شخص اونها رو، درست مثل این که در زمان حضور 10 نفر نشستن، هر 10 نفر یه حکمی رو بیان کنن، بعدن بفهمیم یکی از اینا که داخل اتاق نشسته بودن و حکم رو بیان کردن امام معصوم بوده. فیحصل له العلم به قول الامام علیه السلام، اینجا یقیناً قطعاً علم پیدا میکنه به قول امام معصوم علیه السلام. و هذا فی غایت القلت، این نوع اجماع در غایت قلتی، بل نعلم جزمن، بلکه یقین داریم انه لم یتفق لأحد من ها اولای الحاکین للاجماع، اتفاق نیفتاده برای هیچ یک از کسانی که اجماع رو حکایت میکنن مثل شیخین و سیدین و و غیر این دو که این نهر اجماع براشون اتفاق افتاده باشد. یقین جزمی داریم که برای هیچ یک از علمایی که اجماع دخولی رو مطرح میکنن برای خودشون اجماع دخولی اتفاق افتاده باشه. و لذا صرح الشیخ فی العده، لذا مرحوم شیخ طوسی در عده در مقام رد بر سید مرتضی چنین فرموده: حیث انکر الاجماع من باب وجوب اللطف. مرحوم سید مرتضی اجماع لطفی رو قبول نداره. شیخ طوسی در مقام جواب ایشون چنین فرموده: فرموده شما که اجماع لطفی رو قبول نمی کنید، مدعی اجماع دخولی و تضمنی هستید، اگر ما قانون لطف رو کنار بگذاریم از هیچ راهی نمیتونیم نظر امام رو پیدا کنیم. لأنه شیخ طوسی فرموده لولا قاعده اللطف، اگر قاعده لطف نباشه، لم یمکن التوسل الی معرفت موافقت الامام للمجمعین، ممکن نیست برسیم به شناخت موافق بودن امام با اجماع کنندگان. یعنی راه دیگری غیر از قاعده لطف شیخ طوسی میگه وجود ندارد. پس این اجماع دخولی رو شیخ طوسی هم انکار میکنند. افسانه قاعده اللطف، طریق دوم قاعده لطف است. علا ما ذکره الشیخ فی العده، شیخ طوسی در کتاب عده نقل کرده. و حک القول به عن غیره من المتقدمین، از پاره از علمای گذشته هم نقل فرموده شیخ طوسی که همین قاعده لطف رو قبول کردن. ولا یخفا، دقت کنید مرحوم شیخ انصاری دیگه توضیح نمیدن قاعده لطف چیه، ما خیلی فشرده و خلاصه اشاره کردیم بهش، وارد جواب میشن. جوابشون هم یک کلمه میفرماین ولا یخفا ان الاستناد الیه غیر صحیحه، استناد به این قاعده لطف هم درست نیسته. علا ما ذکر فی محله، در جای خودش ما ثابت کردیم که استناد به قاعده لطف برای حجیت اجماع غلطه. خب نتیجه به ازا علم استناد الحاکی الیه، اگر ما علم داشتیم که حاکی اجماع مستندش قاعده لطفه، فلا وجه للاعتماد على حکایته، هیچ دلیلی دیگه نداریم برای اینکه اعتماد کنیم بر حکایت او. قطعا این اجماع قاعده لطفی باطله، حکایتش هم باطله. والمفروض فرض اینه ان اجماعات الشیخ كلها مستندت الى هذه القاعده، فرض این است که اجماعات شیخ طوسی همش استناد به قاعده لطف داره. لما عرفت من کلام المتقدم عن العده، الان از کتاب عده نقل کردیم شیخ طوسی فرموده اگر قاعده لطف نباشه هیچ گونه اجماعی درست نخواهد بود. و ستعرف منها و من غیرها من کتبه، به زودی خواهی شناخت از این عده و از غیر عده از کتب مرحوم شیخ طوسی که ایشون تصریح میکنن تنها راه برای عرض کنم که موافقت قول امام با اجماع قاعده لطف خواهد بود. فدعوا مشارکتی للسید قدس سره. در ذیل بحث قاعده لطف دو مطلب رو شیخ انصاری تذکر می فرماید. مطلب اول اشکالی است به صاحب قوانین مرحوم محقق قمی. صاحب قوانین در بحث اجماع در صفحه 350 از کتاب قوانین ایشون می‌فرمایند که شیخ طوسی هم اجماع دخولی رو قبول داره و هم اجماع لطفی رو، هر دو رو شیخ طوسی پذیرفته است. مرحوم شیخ انصاری همین ادعا رو قبول ندارد. می فرمایند ما باشیم و کلمات شیخ طوسی مرحوم شیخ طوسی صریحاً اجماع دخولی رو که سید مرتضی قائل است ردش میکنن و او رو قبول ندارن و فقط اجماع لطفی رو پذیرفتن. به عنوان شاهد چهار فراز از سخنان شیخ طوسی رو نقل می فرماید. سخن اول، شیخ طوسی در کتاب عده در بحث اجماع چنین می‌فرماید. می‌فرمایند اگر در بین علما دو نظر باشند، یک نظر همه علما و یک نظر مربوط به امام، مثلا علما میگن نماز جمعه واجب، فرض کنید، ولی نظر امام اینه که نماز جمعه حرام. شیخ طوسی میفرماید طارتاً بر طبق نظر امام یه دلیلی وجود داره، یه آیه و روایتی که علما بهش توجه نکردن، در این صورت بر امام لازم نیست که نظر خودش رو اظهار کنه. اینجا تفسیر از علماست، میخواست توجه کنن به آیه و روایت. ولیکن اگر بر طبق نظر امام دلیل قطعی وجود نداره، امام از راه قاعده لطف باید نظر خودشون رو به علما برسانند. خب تا اینجا هنوز شاهدی بر مطلب ما نیست، مدعای ما که شیخ طوسی اجماع دخولی رو قبول نداره هنوز به اینجا نرسید. دقت کنید، خب تنها جواب نیستش، جواب این بود که نقول شیخ انصاری هم تنها جوابشون این نبود، چون فرمودن عوامل زیادی وجود داره که این عوامل باعث اخفای حکم بر ما شد، این عوامل ربطی به امام نداره. ما سببش نه، شیخ طوسی یه مورد چه استثنا میکنه، فقط موردی که روایت نداشته باشه، فقط این مورد رو استثنا میکنه، موردی که روایت نداره. روایت اگر روایت داشتیم شیخ طوسی میفرمان لازم نیست، اگر روایتی در دسترس نبود شیخ طوسی میفرمایند باید امام نظرش رو اعلام کنه، ولی شیخ انصاری میفرمایند روایت داشته باشیم یا نداشته باشیم لازم نیست امام نظرش رو اعلام کنه. چون روایت هم که نداشته باشیم، علت این که روایت در دستمون نیست امام نبوده، امام حکم بیان کردن، روایت علتش مسئله وجود ظالمین بوده، عدم اطاعت مردم بوده، عدم نقل روات بوده، اخبار رو به امام ربطی نداره مثلا. خب دقت کنید، شیخ طوسی مطلب رو ادامه میدن. میفرماین سید مرتضی در این مسئله نظر دیگری دارد. سید مرتضی میفرماین اگر نظر امام در خلاف نظر علما باشه لازم نیست امام نظر خودشون رو اظهار کنن. چرا؟ به خاطر اینکه سبب مخفی شدن امام خود مکلفین بودن. خود مکلفین از ائمه اطاعت نکردن و اطراف اونها رو رها کردن، سبب شدن امام مخفی بشه. حالا که امام مخفی شده یه حکمم مخفی باشه، سبب مخفی شدن حکم خودمون هستیم، لذا به مجردی که سبب مخفی شدن امام از بین بره، یعنی جامعه اصلاح بشه، امام علیه السلام ظاهر میشن و ما از امام نفع میبریم و امام احکام رو بیان میکنن. خلاصه حرف سید مرتضی همان سخن مرحوم خواجه نصیر است در کتاب تجرید. وجوده لطف و عدمه منا، نبود امام سببش خودمون بوده، از ماست که بر ماست. خلاصه همون مثال خواهد یه حرف سید مرتضی. شیخ طوسی از این حرف جواب میدن، این جوابشون شاهد ماست. ایشون میفرماین حرف سید مرتضی باطله. اگر این حرف درست باشه یعنی بر امام اظهار حکم واجب نباشه، لازمش اینه که هیچ اجماعی حجت نباشه، چون تنها راه حجیت اجماع همین قاعده لطف است، همین که در صورت مخالفت علما با نظر امام لطف این است که نظر امام بیان بشه. اگر این لطف رو رد کنیم هیچ گونه دلیلی برای حجیت اجماع نداریم. از این کلام شیخ طوسی می فهمیم که تنها راه حجیت اجماع همون قاعده لطف می باشه. عبارت های دیگر
شیخ طوسی هم تقریبا نظیر همین عبارت، همین مطالب رو بیان می فرماید و در پایان در یکی از کلماتشون به طور صریح می فرمایند سخن سید مرتضی سخن درستی است که ما خودمون باعث مفقود شدن امام و غائب شدن امام از انظار شده. و بر امام لازم نیست احکام شرعی رو در این صورت برای ما بیان کنند. یه حرف خوبیه، ولی اگه این حرف رو بزنیم نتیجهش اینه که اجماعات علما از حجیت ساقط میشه، چون تنها راه حجیت اجماعات همین وجوب اظهار حکم است در امام حین مخالفت علما، یعنی قاعده نور. پس بنابراین از مجموعه این کلمات نتیجه گرفتیم که تنها راه درست برای حجیت اجماع در نزد شیخ طوسی قاعده لطف می باشند. فدعوا مشارکته للسید قدس سره استکشاف قول الامام من تتبع اقوال الامه و اختصاصی به طریق آخر غیر ثابته. پس ادعای از شد که این ادعا مربوط به صاحب قوانینه. صاحب قوانین در صفحه 350 قوانین می‌فرمایند شیخ طوسی در اجماع دخولی با سید مرتضی شریکه، اجماع دخولی رو قبول داره، ولیکن یه راه مستقلی هم داره به نام اجماع قاعده لطفی. یه حرف غلطه. نه، شیخ طوسی یک راه برای حجیت اجماع بیشتر نداره، اونم قاعده لطفه. پس ادعای مشارکت شیخ طوسی با سید مرتضی در کشف قول امام علیه السلام از تتبع اقوال امت، یعنی شیخ طوسی با سید مرتضی شریکه در این که اگه اقوال امت رو بررسی کنیم میتونیم انگشت رو قول امام بذاریم که همون اجماع دخولی باشه، در این مسئله با سید مرتضی شریکه، ولی اختصاصی به طریق آخر، یه راه دیگه هم داره مبنی علی وجوب قاعده اللوت که اون راه هم مبنیست بر وجوب قاعده اللوت. این ادعا غیر ثابته، این ادعا ثابت نیست، ادعای درستی نیست. بین ادعاها بعضون ولو بعضی از بزرگان اجله علما صاحب قوانین این ادعا رو دارن، ولی ادعا ادعای درستی نیستش. از کجا چند تا شاهد نقل میکنن؟ فانه قدس سره، شیخ طوسی قال فی العده، در کتاب عده چنین فرموده فی حکم ما اذا اختلفت الامامیت علی قولین، در جایی که امامیه بر دو قول اختلاف کنن، یک قول رو تمام علما داشته باشن، یک قول رو امام داشته باشه، یکون و احد القولین قول الامام، یکی از این دو قول قول امام باشه، علا وجه لا یعرف به نفسه، به جوری که امام هم به نفسه شناخته نمیشه، امام غائب هست شناخته نمیشه، حکم امام قول امام اینه که نماز جمعه مثلا حرامه، والباقون کلهم علا خلافه، بقیه علما همه بر خلاف این نظریه هستن. خب در این باب چی میفرمونه؟ فرموده انه متى اتفق ذلك، هر وقت همچه مسئله اتفاق بیفته، فان کان علی القول الذی فرد به الامام، پس اگر بوده باشد بر طبق قولی که منفرد شده به این قول امام علیه السلام، بر طبق قولی که تنها نظر امام است، اگر بوده باشد دلیل من کتاب یک آیه از قرآن باشه، او سنتون مقتوعون به ها، یا یک روایت قطعی خبر متواتر باشه، لم یجب علیه ظهور، واجب نیست بر امام ظهور، یعنی واجب نیست بر امام که به یک شکلی آشکار بشه نظر خودش بگه، ولد دلالت و علا ذالک، و نه این که ما رو دلالت کند بر این دلیل، لازم نیست، چون آیه قرآن از خبر متواتر است، علما خودشون توجه نکردن به این آیه و روایت حرف دیگری زدن. این مشکلی نداره و امام لازم نیست نظرش رو اعلام کنه، لان الموجود من الدلیل، به خاطر این که همون دلیلی که وجود دارد کاف فی ازاحت التکلیف، کافی است در روشن کردن تکلیف که تکلیف رو برای عموم روشن کنه. و متى لم يكن عليه دلیل، وقتی که نباشد بر این قول امام دلیلی، وجب علیه الظهور، واجب است که روشن کنه مطلب رو، او اظهار من یبین الحق فی تلک المسئله، یا اظهار کند آشکار کند کسی رو که حق رو بیان کند در این مسئله. یکی از کسانی رو که امام با او در ارتباط هست یا او با امام رابطه داره، امام حکم رو به او بیان کنند که او حکم رو مطرح کنه. خب تا اینجا که شاهدی بر مسئله نیست، تا اینجا فقط اثبات کردنشون قاعده لطف را الا ان قال، تا اینکه فرمودن و ذکر المرتضی علی ابن الحسین الموسوی، اخیرا مرحوم سید مرتضی اخیرا چنین فرموده. این زیر کلمه اخیرا خط بکشید، ما یک نکته داریم که بعدا بیان میکنیم. انه یجوز ان یکون الحق عند الامام علیه السلام. سید مرتضی چنین فرموده، قاعده لطف رو انکار کرده. سید مرتضی فرموده جایز است این که حق در نزد امام علیه السلام باشه، ول اقوال الاخر كلها باطلتون، اقوال علمای دیگه همه باطل باشه، قول حق رو فقط امام داشته باشه، ولا یجب علیه الظهور، در امام هم ظهور واجب نباشه. چرا؟ لأن اذا كنا نحن السبب في استتاره، وقتی که ما خودمون سبب در مخفی شدن امام هستیم، فکل ما یفوتنا من الانتفاع به، پس هر چی که از دست ما بره از نفع بردن به اون امام و به ما معه من الاحکام، با اون احکامی که در دست امامه، اون احکام از ما فوت بشه، یکون قد فاتنا من قبل انفسنا، این احکام فوت شده به خاطر خودمون، سببش خودمون بودی، ولو ازلنا سبب الاستتار، اگر ما سبب مخفی شدن امام را از بین ببریم، لظهره، امام آشکار می شود، و انتفعنا به، ما از امام نفع می بریم، و ادا الینا الحق الذی کان عنده، و اون حقی رو که در نزد امام بوده، اون حکم حقی رو که در نزد امام بوده، برای ما آشکار می کنه. این حرف سید مرتضی است که مرحوم سید مرتضی فرموده است که واجب نیست، لازم نیست، در طبق قاعده لطف امام اظهار حق کنند. قاله، حالا مرحوم شیخ طوسی میفرماید و هاذا عندی غیر صحیحه، اینجا شاهد مثاله که میخوان ایشون بگن اجماع فقط از راه قاعده لطفه. شیخ طوسی میفرماید این سخن سید مرتضی در نزد من صحیح نیست، لانه یؤدی، چون لازمه این حرف اینه، حرف سید منجر میشود الا ان لا یصح الاحتجاج به اجماع الطائفه اصلا، لازمه حرف سید مرتضی اینه که صحیح نباشد استدلال به اجماع طائفه اصلا، لأننا لا نعلم دخول الامام علیه السلام فیها، چون ما علم نداریم به دخول امام علیه السلام در ضمن اون طائفه الا بالاعتبار الذی بیننا، مگر به همون دلیلی که ما بیان کردیم که قاعده لطف باشه. تنها راهی که قول امام را از اجماع بفهمیم قاعده لطفه، و نتاجب وزنن فراده و بالقول، وقتی که ما قاعده لطف رو از خانم باطل کردیم، وقتی جایز دانستیم ما منفرد بودن امام را به قول و انهو لا یجب الظهور رو، و این که واجب نیست امام آشکار بشن حق رو بیان کنن، من از ذالک، این نفی قاعده لطف و این تجویز منفرد بودن امام به قول، من می کند ما را از استدلال نمودن به اجماع. پس نتیجه میگیریم ایشون میخوان بفرماین تنها راه حجیت اجماع قاعده لطفه، سید مرتضی قاعده لطف رو باطل کردن، پس بنابراین اجماعات طائفه کلن باطل میشدن. و ذکر فی موضع آخر من العده، در جای دیگری از کتاب عده چه این فرموده ان هذه طریقه، یعنی طریقه سید المتقدمه، مرحوم شیخ طوسی فرموده این طریقه، یعنی راه مرحوم سید مرتضی که نفی کردن قاعده لطف را، این غیر مرضیت اندی، من این راه رو نمی پسندم، نفی قاعده لطف رو قبول نمی کنم، لعنها تو هستی، چون این طریقه منجر می شود الی الا یستدل به اجماع طائفت اصلا. این طریقه نتیجهش اینه که اجماع طائفه حجت نباشد، لجواز ان یکون قول الامام علیه السلام مخالفا لها. چون سید مرتضی که قاعده لطف رو نفی میکنه حرفش اینه، میگه جایز است این که قول امام مخالف با طائفه باشد، با مجموعه علما باشه، و مع ذلک لا یجب علیه اظهار ما عنده، واجب واجبم نباشه بر امام آشکار کند حکمی را که در نزد امام است. یعنی قاعده لطف اینجا رو شامل نشود. اگر قاعده لطف اجماع رو شامل نشه، لازمش اینه که اصلا اجماعات علما حجت نباشه. و اصرم من ذلک، صریح‌تر از این عبارت، به انحصار طریق الاجماع، در این که طریقه اجماع منحصر است در نزد شیخ طوسی، فی ما ذکره من قاعده لطف، در اون چی که ذکر کرده او را که اون چیز بیان از قاعده لطف است، صریح‌ترین عبارتی که مضمون این عبارت اینه تنها راه اجماع قاعده لطف است، ما حکی عن بعضی، حکایت شده از بعضی از علما، انهو حکاهو، که این بعض حکایت کرده این سخن را از کتاب تهذیب شیخ طوسی، که شیخ طوسی بر طبق این حکایت چنین فرموده، فرموده ان سیدنا المرتضی قدس سره، مرحوم سید مرتضی، کان یذکر کثیرا، سید مرتضی در بسیاری از اوقات چنین میفرمود، انهو، این که لا یمتنع ان یکون هنا امور کثیره، اشکال نداره که در شریعت امور زیادی باشه، غیر واصلت الینا، که به ما نرسیده باشه، علمها مبدع عند الامامه، که این علم این امور به ودیعه گذاشته شده باشه در نزد امام معصوم، وین کتمها ناقلون، ولو روات این احکام رو به ما بیان نکرده باشن، احکام فقط دست امام باشه، ولا یلزم من ذالک سقوط و تکلیف عن الخلق، لازمش هم این نیست که خلق تکلیف نداشته باشن، خلق به ظواهر عمل میکنن، اون چی به دستشون رسیده به اونا عمل میکنن. خب حالا این که حرف سید مرتضی است الی ان قال، تا این که شیخ طوسی فرموده لقد ترسنا علی هذا فی کتاب العده فی اصول الفقه، ما در این کلام سید مرتضی در کتاب عده که در رابطه با اصول فقه اعتراض کردیم، و قلنا، و در اونجا گفتیم هذا الجواب صحیح، این حرف رو ما قبول داریم، لازم نیست امام حکمی رو که در نزد خودش هست علما به اون حکم رسیدن بیان نکنه، این حرف درسته، ولیکن یه مشکل داره و اون مشکلش اینه که لازمش اینه اجماعات طائفه حجت نباشه، هذا الجواب صحیح لولا ما نستدل فی اکثر الاحکام، اگر نباشد استدلال ما در اکثر احکام علا صحته، در صحت این اکثر احکام به اجماع الفرقه، ما در بسیاری از موارد به اجماع علما تمسک میکنیم، کتاب خلاف خود شیخ طوسی رو برداریم، شاید کمتر مسئله تو کتاب خلاف باشه که دلیلش اجماع نباشه، هر مسئله‌ای رو که شیخ طوسی بیان می‌کنه می‌فرمایند دلیل اونا اجماع طائفه، دلیل ما اجماع علما است، کمتر مسئله‌ای تو این کتاب هست که برش ادعای اجماع نشده باشه، شیخ طوسی می‌فرمایند حرف سید رو قبول داریم ولی با اجماع چیکار کنیم، اگه قاعده لطف رو رد کنیم بگیم بر امام لازم نیست اظهار حقیقت کنه، لازمش اینه که تمام این اجماعات باطل باشه، چون ما این اجماعات رو صحیح می‌دونیم از راه قاعده لطف، فرموده فمتا جوزنا، هر وقت جایز بدانیم تجویز کنیم، ان یکون قول الامام علیه السلام، این که قول امام علی، قول امام معصوم علیه السلام خلافا لقولهم، مخالف با قول علما باشه، ولا یجب الظهور، بر امام معصوم واجب نباشه ظهور اون قول رو، ظهور حکم خدا رو، جاز لقائل ان یقول، ایشون در پرانتز می‌فرمایند اگر حکم شرعی رو امام لازم نیست بیان کنه، پس بنابراین نتیجه حرف شما این میشه که اگه کسی ادعای امامت بکنه اکثر مردم به دنبال اون فرد برن، بر امام لازم نیست که نظر مخالف اظهار کنه، اشکالی نداره، اکثر مردم منحرف شدن شدن، مسئله نیستش، با حالی که این حرف رو نمیزنیم، این حرف شیخ طوسیست، فرموده جاز لقائل ان یقول، جایز است برای قائل این که بگه ما انکرتم، بنابراین شما انکار نمی کنید ان یکون قول الامام، این که قول امام، نظر امام علیه السلام خارجاً عن قول من تظاهر بالامامه، نظر امام خارج باشد از قول کسی که تظاهر به امامت میکنه، یعنی امام نظر او رو نداشته باشن، یعنی او در حقیقت امام نخواهد بود و معهازا با این مسئله لا یجب علیه الظهور، بر امام ظهور واجب نباشد. چرا؟ لأنهم اوتوا من قبل انفسهم، چون اونها این مسئله رو مردم از طرف خودشون ایجاد کردن، یعنی سبب غیبت امام خودشون بودن. حرف شما اینه شیخ دوسی میفرمایند، میفرمایند شما میگین سبب غیبت امام خود مردم بودن، حالا که سبب غیبت امام خود مردم بودن پس بنابراین بر امام معصوم اینجا هم لازم نیست حق رو اظهار کنه. خب اگه چنین باشه فلا یمکنن الاحتجاج به اجماعهم اصلا، اگر یه حرف درست باشه که امام لازم نیست حکم الله واقعی رو مطرح کنن، نتیجه اینه که ممکن نیست ما را استدلال به اجماعات علما اصلا، چون تنها راه اجماعات علما قاعده لطف است. فإن صریح هذا الكلام، صریح این کلام شیخ طوسی اینه، ان القادح فی طریقه السید، اون چه که در این طریقه و شیوه سید مضره، اون چه که اشکال به حرف سیده، این اشکال منحصرون، این اشکال منحصر می باشد در استلزام این طریقه سید رفع تمسک را به اجماع. اشکال حرف سید مرتضی بر طبق نظر شیخ طوسی اینه که حرف ایشون درسته، فقط مستلزم اینه که تمسک به اجماع صحیح نباشد، ولا قاد حفیها سوا ذلک، هیچ گونه ضرری در این طریقه سید مرتضی غیر از همین رفع تمسک به اجماع وجود نداشته باشد. و لذا صرح فی کتاب الغیبه، لذا در کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی تصریح کرده به انها قویتون تقتضی هل اصول، به این که این طریقه سید مرتضی قویست که مقتضای اصول همینه، مقتضای اصول اینه که حالا که ما سبب غیبت امام معصوم شده ایم، خود امام که غائب هست، خب دیگه 4-5 تا حکمم غائب باشه سببش هم خود ما شده ایم اشکال نداره. فلو کان لمعرفت الاجماع، مرحوم شیخ طوسی نظرشون اینه اگر برای شناخت اجماع و جواز استدلال به این اجماع طریق دیگری می بود غیر از قاعده وجوب اظهار حق بر اون امام، یعنی غیر از قاعده لطف اگه طریق دیگری می داشتیم، لم یبق ما یبده فی طریقت سیه، باقی نمی ماند چیزی که مضر باشه در طریقه سید مرتضی. طریقه سید مرتضی که قاعده لطف رو منع می کنم، اشکالش فقط اینه که اجماعات از بین میره. لاعتراف شیخ به صحتها، چون شیخ طوسی اعتراف نمودن به صحت این طریقه سید مرتضی، لولا کونها مانعتن عن الاستدلال بالاجماع، اگر نباشد بودن این طریقه سید مرتضی مانع از استدلال به اجماع. پس مشکله طریقه سید مرتضی اینه که عرض کنم که منع وجود دارد از استدلال نمودن به اجماع. نتیجه این که تنها طریقی رو که مرحوم شیخ طوسی قائل هستند برای حجیت اجماع طریق قاعده لطف می باشد. اینجا سه نکته هستش که فعلا فرصت نیست بحث سه نکته اصولی است، انشاءالله فردا یادآوری بفرمایید که قبل از ورود به بحث بعدی این سه نکته رو عنوان بکنیم. فقط یک کلمه در رابطه با حرف مرحوم سید مرتضی که من تقاضا میکنم این نکته تحقیقی تاریخی سیاسی رو اشاره میکنم برای که دنباله شما تحقیق کنید، فقط به این خاطر هستش. کلام سید مرتضی حرف بسیار متینی هستش که وجود امام لطف است و عدمه منا، عدم امام از خود ماست، سببش ما هستیم، چون سببش ما هستیم هر مشکلی در این راه پیدا بشه به خود ما برمیگرده نه به امام معصوم. مراجعه بفرمایید یک بحثی اصولا هست به طور کلی که حالا یه فرصتی باشه خیلی مفصل وارد این بحث میشیم، اصولا چرا شیعه این مقدار مشکلات میکشه در طول تاریخ بعد از پیامبر؟ مرتب شیعه مشکل در مشکل داشته. اگه مکتب حق اینه چرا مرتب این همه مشکلات؟ و به عبارت دیگه بعضیا سوال میکنن چرا فرج شیعه اینقدر به تأخیر میفته؟ علت این مسئله رو اگر بررسی کنیم تمام علتش خود ما هستیم. روایاتی داریم که به این مضمون خداوند در مراحل مختلفی فرج شیعه رو تشریع کرده بود. خداوند تشریع کرده بود در مراحل مختلفی که شیعه به فرج برسه، شیعه از مشکلات نجات پیدا کنه. بعد در این روایات یکی یکی ائمه معصومین تفسیر میدن، مفصلا بیان میکنن که چرا خلاصه نشد فرج شیعه و فرج ائمه معصومین در این مقاطع برسه. اولین مرحله زمان امیر مومنان علی علیه السلام بود. ان الله وقت فرج الشیعه فی سنه 30، خداوند فرج شیعه رو در سال 30 مقدر کرده بود ولی نشد. چرا نشد؟ چون مردم از امام معصوم اطاعت نکرد. رفتن اطراف معاویه، اطراف امیر مومنان علی علیه السلام نرفتن. در جریان نخیله حضرت امیر مردم رو دعوت کرد، مردم بیاید براتون صحبت کنن. وقتی حضرت آمدن دیدن مردم به تعداد انگشتان دست بیشتر نیستن، بغض گلوی حضرت امیر رو گرفت، گریه کردن حضرت، فرمودن حالا که این مقدار جمعیت کم اومدیم براتون حرف نمیزن. حضرت برگشت. دوباره در طبق روایات داریم فرج شیعه در سال 60 هجری مقدر شده بود، یعنی سال 61 قیام کربلا بود. چرا باز به تأخیر افتاد؟ چون مردم از امام معصوم اطاعت نکردن، حمایت نکردن. اون شبی که حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام خائفا یترقب از مدینه فرار کرد، فردا شبش وقتی مردم متوجه شدن صدای گریه ها از شهر مدینه بلند شد. مردم گریه میکردن، ولی تاریخ رو بخونید چند نفر از شهر مدینه بلند شدن برن دنبال ابا عبدالله حسین؟ چند نفر بلند شدن؟ ندارین، از تاریخ استفاده نمیشه که 5 نفر بلند شده باشن از مدینه. حالا که امام حسین تشریف بردن، حالا که قیامی در کاره، نهضتی در کاره، ما هم بریم. نبود. یا مردم تو راه می آمدن در اوائل کار به مشکل که برخورد میکردن فرار میکردن. نتیجه جریان حضرت مسلم در کوفه، چندین هزار نفر با حضرت بیعت کردن، ولی نماز مغرب حضرت که تمام شد به پشت سرشون نگاه کردن، دیدن 2-3 صف بیشتر جمعیت نمونده. در حالی که در تاریخ می‌نویسن اولی که حضرت شروع به نماز کردن، مؤذنین زیادی تو کوچه و خیابون وایسته بودن که صدای حضرت رو به مردم برسونن، اینقدر جمعیت زیاد. نماز مغرب حضرت خوندن، دیدن جمعیت کمی مونده. نماز عشاء تموم شد، نگاه کردن، دیدن خیلی جمعیت کمتر شده. از در مسجد پاشون خواستن بذارن بیرون، نگاه کردن پشت سر، دیدن یک نفر با حضرت مسلم باقی نمونده. فرج شیعه مقدر شده بود، حمایت نکردن، اطاعت نکردن، مشکل برشون شد. یه زمان امام صادق، یک تحرک علمی عظیم، روایات هم داریم فرج شیعه بنا بود در سال 70 بشه، بعد در سال 120 بشه، نشد. چرا؟ زمان امام صادق زمان